يعني رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابن الحسن از کربلا فریاد و فریاد، ابن الحسن از کربلا فریاد فریاد، این روز و شبها بر تو مولا تسلیت باد. ما آمدیم بلکه تسلای تو باشیم. اینکه چند تا برنامه تو همین امروز فقط شما شرکت کردید، بعضی ها از صبح اینجا سخنرانی و مدداهی و زیارت ناحیه و خیر ببینید انشاءالله. ما آمدیم بلکه تسلای تو باشیم، با چشم تر خاک کف پای تو باشیم. آتش زده آتش زده خصم ستمگر خیمه ها را آبار بنگر، در بیابان بچار عزیزان علی نعر الخلق ولا ترا فرازی که تو دعای ندبه شما به امام زمانتون میگید، خدا سخت بر ما، سخت بر ما، همه خلق رو ببینیم امام زمانمون رو نبینیم. این فراز ما خطاب به امام زمان میگیم آقایتون سخت همه رو ببینیم تو رو نبینیم. این فراز و امشب زینب به امام زمانش میگو عزیز و علیا داداش سخت بر من همه رو ببینم، حتی شمر و خونی و سنان رو ببینم اما تو رو نبینم. لذای صدا می زد عین الحسن و عین الحسن عین ابناء الحسن صالحان بعد صالحان و صادقان بعد صادق. شایدم این فراز و فرموده باشد عین معز و اولیا و مذل الاعداء عین الطالب و به ذهول الانبیا و ابناء الانبیا عین الطالب و ای دیگه همه باید بگیم امشب عین الطالب و به دم المقتول به کربلا عین الطالب و بیا مهدی بیا مهدی تماشا کن در این هامون نظر بنما عزیز من حسین بگرفته جا در خون حسینم و حسینم و حسین جانم حسین الله حسین الله حسین الله خیر ببینی حسین الله جهت تعجیل در فرج پربرکت حضرت مهدی موعود ارواح نافدا و سلامتی اون حضرت صلواتی عنایت بفرمایید. زین آیه شریفه سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17 لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. تو این چند روزی که محضر نورانی جمع حاضر بودیم مطالبی رو عرض کردیم که شیطان محاصره کرده انسان رو و انسان باید بدونه در کمینش چه دشمن آشکار و زیرکی است، از سمت راست و چپ و جلو و عقب محاصره است. ما عرض کردیم راه بالا و راه پایین رو خدای متعال باز گذاشته که بتواند این انسان خودش رو نجات بده و این مراحل تکامل تشهدی و تعبلی و تعبدی که شیطان میتواند در همین سه مرحله نفوذ بکنه و انسان رو بیچاره بکنه و بدبخت بکنه و به دره هلاکت و نابودی بندازه نجات بده. که اگر مراقب نبودیم قطعا در دام شیطان خواهیم افتاد. حتی تو همین مجالس هم شیطان ما رو رها نمیکنه. همینجا که شما نشستید تو مجلس امام حسین شام قریبان، اینجا هم رها نمیکنه. گاهی اوقات با سوء ظن، با بدبینی، گاهی اوقات با ریاکاری، خودنمایی یا عجب و خودشگفتی. عمل وقتی غیر خالص شد، برای رضای خدا نبود، دیگه ارزش نداره. همینجا هم راه نمیکنه. این دشمن آشکار و زیرک ما میدونه چه بکنه و هر کسی رو هم بلده از چه راهی نابود بکنه. روایتی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چند چیز هست که انسان رو از شر شیطان نجات میده و شیطان رو دور رو میکنه از انسان. و اصحابشون فرمودن آیا میخواد به شما یاد بدم که چگونه شیطان رو از خودتون دور کنی؟ عرض کردن بله یا رسول الله. فرمودن اول سعی کنید روزه زیاد بگیرید. روزه گرفتن روی شیطان رو سیاه بکن. صوم و روزه خیلی برکت داره. ولی زمان شما نگاه بکنید تو ماه مبارک رمضان، آمار جرائم و آمار گناهان خیلی پایین میاد در کشورهای اسلامی، که البته حالا یه لطیفی میگفت از این پایین آمدن آمار آدم میفهمه که مجرمین همون مؤمنین هست، بالاخره تو ماه رمضان گناهشون کمتر میشه. صدقه دادن پشت شیطان رو میشکند. اینایی که اهل صدقات هستن، اهل خیرات هستن، دست این و اون رو میگیرن، فقط به زندگی خودش نگاه نمیکنه، زندگی دیگران رو هم توجه داره. بماند این که خدای متعال چند برابر به او خواهد داد. شما هر چه صدقه بدید کم نخواهد شد. امام سجاد وقتی صدقه میدادن دست خودشون رو بو میکردن، اشاره میکردن به این آیه شریفه یأخذ الصدقات که خدا خودش صدقات رو میگیره. گفتن این دست بوی خدا میده. و صدقه هم انسان جوری بده که حتی تو روایت داره با دست راستت میدی دست چپت نفهم. که حالا اگر بخوام درباره صدقه و کار خیر صحبت کنیم، یه دهه باید بیام اینجا خدمت شما عزیزان حرف بزنیم فقط درباره صدقه. همین یه جمله رو من چون تو روایت عرض بکنم، سعی بکنید صدقات و خیرات در حد توانت و خیلی بالا. آقا آمد یه نفر پیش پیغمبر گویا رسول الله من وضع مالیم خوب نیست، پیغمبر فرمود صدقه بده. اومده خودش کمک بگیر از پیغمبر، یا رسول الله من وضعم خوب نیست، پیغمبر فرمود خود صدقه بده. اگه میخوای وضعت خوبم بشه صدقه بده. در دوستان، اطرافیان، تو ایران، توی افغانستان، تو شهرهای دیگه میشناسیم کسانی رو از کشورهای مختلف فرمودن تشریف میارن در این مجلس. میشناسیم در بستگانمون، در آشنایانمون کسانی هستن گرفتارن. اگر یه جهیزیه برای دختر خودت گرفتی که هنر نکردی نگیری، این دختر بیچاره میکنه جاد بابا رو، جرأت هم نمیکنن آقایون نگیرن. اما اگر رفتی برای دوتا دختر دیگر رو هم از یه خانواده مستضعفی کارشون را انداختی و جهیزی اونها رو هم تهیه کردی، این هنره. کسی هم نفهمه، یه جوری هم وارد زندگی، چون اون کسی که اون بالاست اون داره میبینه. خیالتون راحت. باور داشته باشیم که خدا داره تمام کارهای نیک و بد ما رو میبینه. دست به خیر باشه انسان، دست به خیر باشه. مسجد نیاز داره دست به خیر باشه، حسینیه نیاز داره دست به خیر باشه، گرفتاری هست، مشکلداری هست، فرقم نمی کنه. شما گره یک مسلمان و یا حتی یک انسان غیر مسلمان هم باشه، شما باز بکنید، خداوند داره می بینه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت، می گفتن ما در مقابل همه انسانها مسئولیم و برای همه اونها حتی کفار باید دعا بکنیم. این مکتب ما، این دین ما، این زیبایی های دین ما. فرمودن دوست داشتن برای خدا و مواظبت بر عمل صالح ریشه شیطان رو قطع میکنه. سوم، دوست داشتن برای خدا. یه نفر آمد، حالا این رو میشه به این موضوع هم رفت داد، آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر سوار اسب شده بودن، میخواستن برن برای جنگ. یه نفر آمد محضر پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله من میخوام برم به بهشت، چه بکنم؟ من این شرح خطبه 28 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام رو وقتی می نوشتم و اوصاف بهشت رو در آوردم، زیبایی های بهشت و عذاب های جهنمی، من واقعا چه ضرر بزرگی است اگه انسان سمت بهشت نره. علاوه انی لم ارک الجنت نام طالبها ولکن نار نام حاربها. امیرالمومنین با یه تعجبی میگه من تعجب میکنم کسی که طالب بهشت و این گونه فرار میکنه از بهشت و فراری از جهنم و خودش داره میره به سمت دوزخ. رفتارهای ما اینو نشون میده دیگه. رفتارهای ما اینو نشون میده. من حداقل خودم رو عرض میکنم، خیلی از رفتارهامون رفتن به سمت دوزخ، به سمت آتشه. گفت میخوام برم بهشت، چه کنم؟ پیغمبر فرمودن که همین جمله‌ای که الان من شروع کنم شما همه تون با من میگید. گفتن بهشت رفتن یک راه داره. چه راهی؟ فرمودن اون چی که برای خودت میپسندی بگید، برای دیگران هم بپسند. ببینه همه بلد. بیا عالمی گفتن آقا ما رو نصیحت کنید، بگو برید به معلوماتتون عمل بکنید، نصیحت نمیخواد. و آنچه که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم بپسند. یعنی اگه دوست نداری غیبت تو بکنن، غیبت مردم رو نکن. اگه دوست نداری به دروغ بگن، بهشون دروغ نکن. اگه دوست نداری به ناموست نگاه چپ بکنن، به ناموس مردم نگاه چپ نکن. اگه دوست نداری مال و ثروت تو بخورن، کلا سرت بگذارن، کلا سر مردم نذار. همه ببینید تو همین یه جمله است. اگه دوست داری بهت احترام بگذارن، بهشون احترام بگذار. اگه دوست داری بهت محبت کنن، بهشون محبت کن. اگه دوست داری گره کار تو وقتی گیر افتادی، معلوم نیست ما چه مشکلاتی در آینده داشته باشیم، گره کارشون رو باز کن، مشکلشون رو حل کن. ما تو آلمان خواستیم یه برنامه، همین برنامه دهه محرم بود، پلیس آمده بود ایراد گرفته بود، میگفت که این همسایه‌ها اومدن اعتراض کردن، سر و صدا و اینها خیلی اذیت میکنه و اینها. این افسر پلیسی که آمده بود یه خانم بود، با یه جمعی از این پلیس‌ها و اینها اومده بودن اونجا. من به این بنده خدایی که اونجا بودن تو همون مرکز و تو اون مسجد بودم، گفتم من یه چند جمله میگم شما برایشون ترجمه کن. گفت نه آقا، اینا زیر بار نمیخواست، تعطیل کن. گفت با جلسه‌تون تعطیل بشه. اینا هم دیگه تقریبا آماده شده بودن که تعطیل بکنن. گفتم من که چند جمله میگم شما برایشون ترجمه کن. مطمئن باش انشاءالله به فضل خدا اثر میگذاره و این جلسه تعطیل نخواهد شد. گفت نه آجا، اینا حرفشون از این چیزا بالاتره. گفتم والا بالاخره تیریه میندازیم دیگه، یه وقت میخوره. اومد شروع کرد گفت یه چند دقیقه این معلم ماست، مرشد ماست و حالا بالاخره مبلغ اینجا، آمده یه چند جمله میخواد با شما صحبت کنه. خیلی مؤدب بود اون افسر پلیس، خیلی مؤدبانه صحبت میکرد، بی ادب نبود. نشست و منم گفتم بابا جان شما، ما اومدیم اصلا اینجا مجلس امام حسین گرفتیم کمک کنیم به پلیس اینجا. یعنی چی شما اومدید مجلس امام حسین گرفتید کمک کنید به پلیس اینجا؟ گفتم آره. گفتم مگه پلیس نمیخواد به مردم بگه حق و ناحق نکنن، به دیگران ظلم نکنن؟ ما هم اومدیم به مردم، یه جمع زیادی از مردم شهر شما هستن، اومدیم بهشون بگیم مردم به کسی ظلم نکنید، به کسی بدی نکنید. مگه پلیس دلش نمیخواد مردم راستگو باشن؟ ما هم اومدیم به مردم بگیم مردم راستگو باشید، این مکتب ماست. مگه پلیس دلش نمیخواد جلوی دزدی رو بگیره؟ ما هم آمدیم مردم بیت المال رو مراقب باشید، مال مردم رو مراقب باشید، حق الناس رو مراقب باشید. هی من میگفتم اون ترجمه میکرد و من میدیدم رنگ خلاصه این چند تا پلیسی که اونجا بودن متغیر شد، یه خورده حال هواشون عوض شد. بعد این افسر پلیس گفت من خودم میرم همه همسایه‌ها رو راضی میکنم که این مجلس تعطیل نشه. ما اومدیم اینا رو بگیم به مردم، مکتب ما اینه. حالا اگر 4 تا آدم هم مثل من بد رفتار کردن، به پای اسلام و به پای دین و اینها نباید گذاشت. 4 نفر به اسم مسلمانی خطا میکنن، به اسم شیعه خطا میکنن، به پای اهل بیت نباید گذاشت. به مرحوم آیت الله العظمای بروجردی گفتم آقا روحانی گرفتیم داشت دزدی میکرد. گوه آقا نگید یه روحانی دزدی میکرد، آقا یه روحانی که دزد نمیشه شاگرد مکتب امام صادق، بگید یه دزد رفته تو لباس روحانیت. یه خطاکار میتونه بره لباس امام حسین و لباس حسینی رو بپوشه، اما این هیچ موقع حسینی نیست، رفتارش باید فرق کنه، زندگیش باید فرق کنه. امشب و فردا شب و که گذروندیم، ما باید مسیرمون راهمون تغییری کرده باشه. ببینیم به نمازامون چجوری اهمیت میدیم، به مسجد چجوری اهمیت میدیم، به اطرافیانمون چقدر اهمیت میدیم، به قانون چقدر اهمیت میدیم، به مقررات کشور چقدر اهمیت میدیم. به زیر پا نگذاشتن حقوق دیگران چقدر برامون مهمه؟ اینا همش مهمه، اینا همه دستورات اسلامه. همین چیزایی که ما بالا منبرها بخوایم به مردم بگیم، بگیم مردم مراقب باشید. اینا زیبایی‌های دین ماست. تو جمع علمای تهران من یه صحبتی میکردم که حالا از یک بزرگی این داستان رو شنیده بودم. گفتم ماها طلبه ها خیلی باید رفتارمون رو مراقب باشیم. خیلی. شما به مردم هم بگید مسجدی ها خیلی باید مراقب رفتارشون باشه. چون گاهی اوقات یه رفتار بد من نمیتونه طرف تفکیک کنه بین اسلام و مسلمان. میگه اسلامی که این من نمیخوام. در حالی که این اسلام نیست، این آقای مسلمانه. مسلمان با اسلام فرق میکنه، شیعه با علی فرق میکنه. خوب دقت کنید. بعد این داستان رو یه جمعی رفتن دزدی بکنند، رفتن همه وسایل رو جمع کردن. این رئیس دزدا اومد نگاه کرد، دید یک صندوقچه بغل تاقچه است، رفت این تاق صندوقچه رو برداشت، درش رو باز کرد، دید توش یه پارچه است، پارچه رو گره زده بودن، گره ها رو باز کرد، نگاه کرد، دید توش پر از جواهره، پر از جواهره. همه خوشحال شدن، جواهرها رو ریخت و صندوقچه پارچه رو برداشت، دید چیز روش نوشته، نگاه کرد، دید نوشته الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تا آخر آیت الکرسی طلا رو از تو صندوقچه جمع کرد، گرفت لا پارچه، گره زد، گذاشت توی صندوقچه، درش رو بست، گفت بریم وسایل رو برداریم بریم. گفتن اینا رو چرا بر نمیداری؟ تمام وسایلی که ما جمع کردیم یک صدم این جواهرات قیمت نداره. گفت اینو نمیبرم من. یعنی چی نمیبری؟ ما این همه دزدی کردیم، اینقدر طلا هنوز هیچ جا پیدا نکردیم، تو میگذاری اینا رو؟ گفت بله. خب دزدام یه آینی دارن، رئیسشون بود، اطاعت کردن، اومدن بیرون. اما همه این سوال رو داشتن که چرا این طلاها رو بر نداشت. اومدن بیرون، همه دورش رو گرفتن، آقا چرا طلاها رو بر نداشتی؟ گفت ببین، ما اومدیم دزدی مال مردم، دزدی ایمان مردم نیومدیم، دزدی اعتقاد مردم نیومدیم. این صاحب این طلاها پولاشو گذاشته لایت الکرسی، اعتقاد داشت که این آیه شریفه قرآن این طلاهاشو حفظ میکنه. اگر من اینا رو برمیداشتم، ایمان این صاحب طلاها رو میدزدیدم، اعتقادشو میدزدیدم، باورشو میگرفتم. من نیومدم باور دزدی، من اومدم مالشو بدزدم. رفتار ناشایست من طلبه اگر به گونه ای بود که ایمان یکی رو زیر سوال ببره، فرق نمی کنه هر مقامی، هر مسئولی، هر جایگاهی به اسم دین رفتاری از خودش داشته باشه که خدایی نکرده باعث از بین رفتن ایمان اون فرد بشه، هیچ موقع نمیتونه پاسخ عملش رو کنه و جوابگوی عملش باشه. ما نیومدیم ایمان دزدی، دقت میکنه؟ ما باید با رفتارمون وقتی اسم امام حسین رو داریم یدک میکشیم، لباس مشکی تنمون کردیم تا سو عاشورا، باید از فردا همسایه های ما بگن این چقدر رفتارش تغییر کرد، چقدر مؤدب‌تر شده. خانواده ما میریم تو خونه، این مجلس امام حسین، یعنی اینقدر تحصیل تو، اینقدر خوش اخلاق میشی، اینقدر برخوردت خوب میشه، بچه ها بگن بابا این امام حسین کیه؟ اگر ظاهرن هم نگن، حضوری هم نگن، با صدای بلند هم نگن، ته دلشون میگن، میگن رفت بابا امروز تو مجلس امام حسین، زندگیش تغییر کرده، رفتارش تغییر کرده، مادر رفته رفتارش تغییر کرده، همسرداریش فرق کرده. این اثرات این مجالسه که اگه بخوام باز بکنم خیلی هست، خیلی هست. و دعا بکنیم که دعا خیلی اثر، خیلی اثر، که اگر اون مراحل ایمان رو طی کردیم، مراحل تکامل رو کردیم، تصرف میکنه انسان، تصرف میکنه. مرحوم آقا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، که 110 جلد یک کتاب علامه مجلسی است، بهار الانوار، که دیدنی ها رو باید دعوت کرد این کتاب رو بیا مردم نشون بده که اصلا تو ورق زدنش کار آسونی نیست، تا چه برسه این کتاب رو بنویسی. اونم با اون امکانات ضعیف اون زمان، که البته خود ایشون میگه در اثر دعای پدرم من به این مقام رسیدم. من رو آماتقی مجلسی میگه شب خوابیده بودم، دیدم بچم، آها، داشتم مناجات میکردم که یکی از راه های دور کردن شیطان که وقت نشد انشاءالله فردا شب عرض میکنم خدمتون، دعا و نیایش نیمه شبه، خیلی تأثیر داره. میگه داشتم حال مناجات میکردم، یه حالتی در من به وجود آمد که گفتم الانه که اگه از خدا چیزی بخوام خدا بهم میده، احساس رو در وجود خودم داشتم، ولذا موندم که از خدا چی بخوام اگر الان دعا مستجاب بشه. یه دفعه صدای محمد باقر بلند شد، بچه بود، نوزاد بود، تا گریش بلند شد گفتم خدا این بچه من مبلغ دین بشه، محدث در دین بشه، بچه من مروج دین بشه. و دعای پدرم بود در اون نیمه شب باعث توفیق من شد. که حالا یادم بندازید داستانی رو آقای قرائتی نقل میکردن تو مسجد الحرام، یادم بندازید فردا شب براتون بگم، خیلی شنیدنی است. تو مسجد الحرام کنار هم نشسته بودیم، ایشون نقل میکردن. خیلی تأثیر این آقای آقا محمد تقی مجلسی که از اوتاد و بزرگان و شخصیت های برجسته است و خیلی هم به ایشون مردم احترام میذاشتن، یه عده از اراذل اوباش تشمیم گرفتن آقا رو اذیت کنن، آبروش رو بریزن. بعضی ها اینجوری هم دیگه زندگی هاشون همش به فکر ریختن آبروی دیگران و خراب کردن دیگران و عمرشو گذاشته برای اینکه یه چیزی یه نفر پیدا کنه آبروی اون فرد رو بریزه. بدبختن بعضی ها چقدر به خدا، در حالی که میگه ستاریت رو از خدا یاد بگیرید، اگه عیبی هم کسی داشت عیبشو برملا نکنید، این میگرده عیبا رو پیدا کنید. آقا یه روایت بذارید قبل این داستان بگم براتون، خیلی شنیدنیست، خیلی شنیدنیست، اما شرط گفتن این روایت یک صلوات بلند بر محمد و آل محمد. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماین از اون چیزهایی که انسان رو به مرز کفر نزدیک میکنه، به مرز کفر نزدیک میکنه، خوب گوش کنید این صحبتهای حقیر انشالله خیلی برای هممون مفیده، چون همش روایت مال من نیست. از اون چیزهایی که آدم رو به کافر شدن نزدیک میکنه میدونید چیه؟ حضرت فرمودن این که عیبای یکی رو جمع کنی بگی یه روزی به دردم میخوره. الله اکبر. تو ذهنت حتی نگه داری بگی یه روزی حالا استفاده ازش میکنم. به مرز کافر شدن. میگه بدیهای دیگران رو زود فراموش کن، نذار اینقدر تو ذهنت بمونه. حالا 20 سال قبل یه ناراحتی از یکی داشته تو ذهنش نگه داشته، خجالت بکش. تو اسم خودتو شیعه امیر المؤمنین گذاشتی؟ به خاطر یک بی احترامی کوچک گاهی اوقات 10 سال خونه داداشش نرفته، چه تعبیری به کار ببرم من بالای منبر مقدس تو مسجد مقدس؟ چرا اینقدر دشمنی؟ چرا اینقدر کینه؟ حالا من یادم میاد چیزایی بگم وقت کمه، نگاه میکنم جای دیگه هم باید بریم برای سخنرانی. یه داستانم درباره کینه یادم به روزه فردا شب براتون بگم. آقای آقا محمد تقی مجلسی تو مسجد نماز میخون، امام جماعت بود، یه ده از اراذل اوباش تصمیم گرفتن آبروی آقا رو بریزن، لذا یه نفر رو فرستادن گفتن تو برو آقا رو دعوت کن، آقا که آمد تو خانه تو دیگه برو بیرون، تو دیگه حق نداری، ما کار داریم، با اگرم این کار رو نکنی خودتو خانوادت رو آسیب میرسونیم، چه بسا بکشی. اینم بیچاره ترسید و رفت آقا رو دعوت کرد، رفت مرحوم آقا محمد تقی مجلسی امام جماعت بنده خدا وارد خانه شد، دید که وضع خانه وضع معمولی نیست، یه ده از اراذل اوباش دور تا دور خونه نشستن، یه زن مغنیه بی حیای رقاصه هم وسط داره میخونه و میرقصه، بعدم چند نفر رو فرستادن برن بیا نگاه کنین آقایی که شما اینقدر بهش احترام میذارید، ببینید چه مجلسایی شرکت میکنه، اینجوری آبروشو بریزن. آقا محمد تقی هم اومدن نشست، رقاص هم میخوند. حالا همه یه شعرشو من نمیخونم، همون بیت آخر رو رسید به این بیت: در کوی نیکنامان ما را گذر نباشد. رقاص هم میخوند هم خودش میرقصد. در کوی نیکنامان ما را گذر نباشد، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا. به شعرام شعرهای حتی رقاصام شعرهای خوب میخوندن، الان که همه چی عوض شده. تا این بیت و خون منو نگاه کنید، آقا محمد تقی مجلس هم تو نشسته بودن، ببین آدمی که اون مراحل تکامل رو طی کرده دیگه احتیاج نداره دیگه خودکشی کنه برای رسیدن به حاجتش. یه ذره همین تو دستش یه ذره بلند کرد به طرف آسمان، همین بیت رو تکرار کرد، نه بیت رو نه، همون مصرع دوم رو، در کوی نیکنامان ما را گذر نباشد و نگفت، فقط گفت گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. خدایا گر تو نمیپسندی که مجلسی در چنین مجلسی باشد، تغییر ده قضا را، مجلس خودت تغییر بده عوض کن. همین جمله رو گفت یه وقتی در اون زن بی حیای مغنیه افتاد به سجده، شروع کرد های های گریه کرد، تصرف میکنه دیگه انسان. اون اراذل و اوباش هم شروع کردن گریه کردن و اشک ریختن. شب هم شب جمعه بود. من رو آقا من تقیه مجلسی میگیدم خیلی فرصت قشنگیه، حالا که اینا دارن گریه میکنن بذار یه دعای کمیلم براشون بخونم. اونا تو سجده بودن، آقا محمد تقی هم براشون دعای کمیل کن. مجلس گرفتن آبروی آقا رو ببرن، ایشون اینا رو نشونده به دعای کمیل. اللهم انی اسالک برحمتک التي وسعت كل شيء وقوتك التي قهرت بها كل شيء وذللها كل وخزعلها كل شيء وبنور وجهك الذي أزاله كل شيء يا نور. فرازهای از دعا رو خوندم. یا نور یا اول الاولین و یا آخر. شب جمعه است. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزلون